برگزار میشه. خیابان فاضل نراقی هستش، نزدیک خانه احسان و خانه راهب، یعنی یک جایی که خونه قدیمی مهمی هستن. خب تغییر کاربری که اینجا داده شده با یک سری میدونیم که در واقع هدف این بوده که برسه به اون چه که قدیم بوده، یعنی مثلا درهای چوبی براش ساخته شده، حوضش تغییر کرده. ویژگی اصلی این خانه اینه که یک دو طبقه است که سطح بیشتری رو به سمت پایین، یعنی اون چه که بهش میگیم گودال باخچه به اصطلاح در معماری سنتی، به این شکلی که در طبقه بالای این خانه در واقع میشه بگیم که به نسبت طبقه پایین که میره پایین تر، یعنی داخل زمین میشه فرض کن، حیاتش همچین حالتی هست، یعنی فرض کن یک زیر زمینیه که بازه، یه همچین دورش شما نرده هستش و میتونید به چرخید و اتاقها پیرامون این حیات در واقع ساخته شده. این از ویژگی های گودال باخچه است به این شکل. البته شکل های مختلف داره گودال باخچه، حالا ممکنه محدودتر باشه در خود حیات یک گودالی اجرا بشه، این کلن خود حیات رفته پایین، بنابراین ویژگی خاص خودشو داره. در طبقه پایین هم همون گالری است که عرض کردم متعلق مرحوم شیبانی است و خود شما اونجا میتونید در واقع تقابل یا میتونیم بگیم کنتراست هنر مدرن و سنتی رو به صورت خود سازه هایی که سازه بنا که در واقع سنتی است و نقاشی هایی که مدرن هست رو به خوبی مشاهده بکنید.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
آیت الله کاشانی در روز 20 خرداد 1329 از تبعید به وطن بازگشت و در مجلس دوره 16 از سوی مردم تهران برگزیده شد. پس از بازگشت به ایران، رهبریت مذهبی نهضت ملی نفت را در دست گرفت و با حمایت از مصدق و یارانش لایحه ملی شدن نفت را به تصویب رساند. ایشان همواره خطاب به عمال دولت و مردم می گفتند نباید بترسید و با قوت باید ایستادگی کنید و مردم را به ایستادگی وادارید. با مقاومت و ایستادگی ما و شما به مقصودی می رسیم و آبروی ما حفظ می شود. وقتی رزمارا پنجم تیر 1329 به مقام نخست وزیری رسید، آیت الله کاشانی که هدف روی کار آمدن رزمارا را به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب می دانست، با نخست وزیری وی به مخالفت برخاست.
آیت الله کاشانی به محض صدور فرمان نخست وزیری رزمارا تایید اعلامیه‌ای که عیناً توسط دکتر مصدق در جلسه علنی قرائت گردید میگوید به تبعیت از افکار عامه مسلمین ناچارم مخالفت شدید و قطعی خود را با حکومتی که برخلاف افکار عمومی و به کمک بیگانگان و همچنین تحریک و تشبث آنان میخواهد زمام امور را در دست بگیرد اظهار کنم و عموم مردم را برای مقاومت در مقابل این بلای عظیم که جامعه اسلامیت و ایرانیت را به فنای عاجل رهسپار خواهد کرد دعوت می نمایم. و سپس با خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه‌ای تشکیل داد و تیان ضمن اعلام دلایلی مخالفت خود را با حکومت رزمارا قصد وام گرفتن دولت از شرکت سابق نفت را غیر قانونی دانست. وجود سپهبد رزمارا با سوابقی که در ستاد ارتش داشت و با بی‌پروایی و سرسختی بی‌اندازه‌ای که از خود نشان می‌داد برای نهضت مردم مسلمان سخت خطرناک به نظر می‌رسید و از این روی رهبران مذهبی او را مفسد فی الارض می‌دانستند. اما این مسئله مانع ملی شدن نفت نشد. با اعدام انقلابی رزمارا توسط شهید خلیل طهماسبی، لایحه ملی شدن صنعت نفت بیدرنگ در کمیسیون نفت تصویب شد و روز 29 اسفند سال 1329 مورد تصویب نهایی مجلس شورای ملی قرار گرفت و بدین گونه تمام نقشه های شاه و استعمار انگلستان برای تجدید قرارداد با شرکت نفت سابق نقشه براب شد. آیت الله کاشانی که می دانست انگلستان شاه را وادار کرده تا پس از کابینه محلل چند روزه حسین علا سید ضیاءالدین طباطبایی را بر سر کار بیاورد، با نگرانی جریان را تحت نظر داشت و مصدق را که پیشنهاد نخست وزیری او مطرح شده بود مورد تأیید قرار داد. سیاست روحانیت با زعامت آیت الله کاشانی با وجود سوابق طولانی مبارزات در این تاریخ مشخص بود و ملت ایران با حمایتی بیدریغ او را تأیید می کرد و همه این عوامل دولت دکتر مصدق را در حمایت داشت و به خاطر منافع ملت در هر پیام، میتینگ و اجتماعات عظیم مذهبی آیت الله کاشانی به تحکیم پایه‌های حکومت وقت کوشش داشت تا مبارزه ملی شدن صنعت نفت به پیروزی قطعی منتهی شود. در هر حادثه‌ای که عوامل بیگانه برای عدم موفقیت نهضت ملی انجام می‌گرفت، آیت الله کاشانی چون سپری محکم ظاهر می‌گشت و آن را خونسا می‌ساخت. چنان که در میتینگ عظیمی که به همین مناسبت در میدان بهارستان برگزار شد، در آغاز آیت الله کاشانی چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. پس از تقدیم سلام ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه را به عموم برادران اسلامی خود تبریک و تهنیت عرض می کنم. در این عید سعید پس از شکر باری تعالی باید همگی از درگاه حضرت احدیت استدعا نماییم که ما را در خدمات دینی و ملی توفیق کرامت فرماید. همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران و در دست بیگانگان غارتگر بود، بر حسب قانون ملی شدن صنعت نفت به ملت ایران بازگردد و حق به حقدار برسد. اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را میکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات می‌کنند. و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرفهای پوچ تهدید می نمایند. غافل از این که اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتیست دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند. از عمال انگلیس که با حق‌کشی و قلدری خوی گرفتند بعید نبود بر خلاف عدالت و حق و حقیقت و به عناوین مختلف در عمدی که قانونن حق دخالت ندارن مداخله کنن و قیل و قال بیهوده در دنیا راه بیندازن. ولی بسیار موجب تعجب است که دولت امریکا که مدعی طرفداری از ملل ضعیف است در خلاف روح معاهدت و مساعدتی که نسبت به ملل آزاد جهان ابراز می دارد قیام و اقدام نماید و تعهداتی را که در تأمین آزادی و حق و حاکمیت ملت ها در سازمان ملل متفق نموده زیر پا بگذارد و تحت تأثیر عیادی خبیثه شرکت سابق نفت واقع شده و در لباس صلاح اندیشی اظهاراتی در امر نفت بکند که جز جلب نفرت و خصومت ملت ایران نتیجه نداشته باشد. ملت مسلمان ایران اکنون که به فضل الهی از خواب غفلت بیدار شده و به حقوق خود آشنا گردیده تا اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی خود را مستقر نکند از پای نخواهد نشست و عموماً تنفر خود را از متأخرات استقلال شکنانه انگلیس ها و امریکای ها به سمع عالمی می رساند. خوب است اون دوست نماهای ملل آتش جنگ جانسوز را روشن نکنند و عالم را به پردگاه نیستی سوق ندهند. توفیق و یادی همگی را در خدمات دینی و ملی از خلاق عالم مسئلت می نمایم و از همه ملتمس دعا هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرزمین من،
بخشی از سخنرانی آیت الله کاشانی رو درباره ضرورت مبارزه با استعمار پیر در تجمع عظیم مردم در میدان بهارستان رو با هم شنیدیم.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشورن و علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن تو ولی حلیل عزیم لا اکراه فدی قطعت سوگن روش رو نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودش مریض نشن. انقدر دکترها رو به هم خطر من دادیم.
خب با گذشت دو سال از شیوع ویروس کرونا هنوز شاهد سویه های جدید این ویروس هستیم و همچنان لازم هست که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم و همینطور یک سری نکات غذایی و تغذیه‌ای رو در فصل زمستان و حتی کسانی که درگیر و دوچار این بیماری یعنی بیماری کرونا میشن. در بخش کرونا بیماری قرن هم کلام میشن با جناب دکتر سید مرتضی صفوی، دکترای تغذیه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام جناب معنوی عزیز، هم با شما عرض ادب دارم و همه شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. میخواییم از زبان شما بشنویم یک سری نکات غذایی رو در که برای فصل زمستان ضروری هست و بر رعایت کنیم و اینکه مصرف کدام مواد غذایی از اهمیت بیشتری برخورداره، به خصوص برای کسانی که درگیر ویروس کرونا هستن.
بله خواهش میکنم. خب زمستان یک زمانی از سال هستش که افراد بیشتر دوست دارن داخل منزل بمونن، چون توی این ماه ها انواع اقسام ویروس‌های مثل آنفولانزا و سرماخوردگی بیماری فصلی به سراغ آدم میاد. تازه این داستان کرونا و سویه های جدیدش هم باز مجدد تشدید میکنه این مسئله رو که به این دلیل باید خیلی مراقب خودمون باشیم. وقتی که تصمیم میگیره آدم با میکروبای بیماریزا یا ویروس ها مقابله بکنه، استفاده از مواد غذایی خیلی خوب توی رژیم غذایی خب فواید خیلی زیادی رو داره و کمک میکنه به ما. زمستون نه تنها سرما رو بگیم که همراه خودش میاره، آدم رو خانه نشین میکنه، بلکه این خانه نشستن ها پرخوری های بیشتر، احتمال اضافه وزنم به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل ما باید غذاهایی رو توصیه بکنیم که هم بتونه در فصل زمستان مناسب باشه و هم اینکه باعث چاقی و اضافه وزن اینها نشه. اضافه کردن 1-2 کیلو وزن در طول زمستان برای افرادی که وزنشون وزن نرمال هست چندان هم بد نیست، ولی برای خیلی ها این اضافه کردن وزن سال به سال بیشتر میشه و بعدا کار دشواری رو جلوی فرد میگذاره که باید مراقب باشیم از غذاهایی که خیلی چربن و خیلی شیرینن و اینها تا میشه کمتر استفاده بکنیم که باعث چاقی و اضافه وزن نشه، که خودش ام الامراض دیگه. چاقی خیلی میتونه بیماری هایی مثل قلبی عروقی، سرطان ها خدای نکرده، کبد چرب، بالا رفتن فشار خون، دیابت و امثال اینا رو به دنبال داشته باشه. توی زمستان مغز کمتر پیام تشنگی صادر میکنه و همین باعث این میشه که فرد زیاد آب نخوره، ولی باید تأمین این آب رو ما ازش مطمئن بشیم، چون زمستان هوا فقط سرد نیست بلکه خشک هم هست. بنابراین مایعات رو فراموش نکنیم، به خصوص مایعاتی که یه مقدار گرم باشن و علاوه خصوص مثلا مایعاتی مثل آب جوش با عسل یا اینکه مقداری آب لیمو بهش اضافه بکنیم. اینا خودش میتونه آنتی اکسیدان هم داشته باشه و باعث بشه که فرد از نظر این بیماری هایی که میتونه ناحیه گلو رو به خصوص با این آلودگی های هوا میتونه آزار بده، جلوی اون رو هم بگیریم. بنابراین نوشیدنی های گرم سالم خیلی میتونه کمک کننده باشه.
حالا کسانی که بیشتر چای مصرف میکنن میتونه جایگزین آب باشه یا نه؟
بله، چای کم رنگ، البته چای پر رنگ رو توصیه نمیکنیم به دلیل کافئین زیادی که داره و میتونه سیستم به هر حال انسان ها رو به هم بریزه، خوابشون رو مختل بکنه و همثال اینا، که بهتر هستش که از چای کم رنگ استفاده بکنیم.
درسته.
آب میوه های طبیعی، آب سبزیجات، اینا هم خیلی خوبن و بنابراین کمک میکنن که آنتی اکسیدان فراوان به بدن وارد بشه و مناسب برای این فصل هم هستش. باید سعی بکنیم که ماهی رو توی طول زمستان که نور خورشید کمتر میشه و کمبود ویتامین دی ممکنه افزایش پیدا بکنه، به عنوان یه منبع خیلی خوب غذایی در هفته دو بار استفاده کنیم. هم اومگا 3 داره که میتونه کمک کنه اختلالات روحی و اینها رو اصلاح بکنه، سطح سروتونین رو توی بدن بالا میبره و بنابراین میتونه افراد رو خیلی سالم‌تر نگه داره از نظر روحی. در ارتباط با شکلات، خیلی ها نمیتونن هوس شکلات خوردن خودش رو ترک بکنن، مخصوصا توی جشن‌ها و مهمونی ها، ولی بهتر استش که توی این زمینه هم انتخاب عاقلانه داشته باشن و انواع تیره تر شکلات رو که کاکائوی بالا آنتی اکسیدان بسیار بالایی داره و انتخاب خوبی به شمار میره به خاطر اینکه شکلات تلخ هستش. شکلاتایی که خیلی شیرینن و اینها رو ما توصیه نمی کنیم توی این فصل. آجیل رو هم واقعا نباید بهش حمله کرد در واقع، بلکه مقداری مثلا در حد 7-8-10 دونه پسته یا فندق یا بادام میتونه در طول روز به دلیل سلنیومی که داره و برای سلامت ذهن و جلوگیری از مثلا افسردگی و اینا مفید هستش، آجیل رو هم ما توصیه میکنیم مقداری کمی استفاده کنیم. دانه ها و غلات هم اجازه بدین یه اشاره بکنم که فیبری که توی گندم هست، مثلا نان های سبوسداری مثل نان سنگک، نان جو و نان های سبوسدار، اینها هم خیلی خوب هستن. اینا دانه کاملن و تاثیر محافظتی برای سلامت قلب و گوارش دارن که خیلی خوبن. ماست ها، ماست طبیعی، خب طبیعتاً برای تقویت سیستم ایمنی خیلی خوبه در زمستان. به جای ماست های مصنوعی یا طعم‌دار، ماست ساده کم چرب رو اتفاقا استفاده بکنن خیلی بهتر. مرکبات هم که دیگه در رأسه، یعنی نارنگی، پرتقال، کیوی، گرپفروت، انگور قرمز و اینها هم اگر در دسترس باشه، حالا به خصوص مرکبات که تو این فصل فراوانه، خیلی خیلی توصیه میکنم. و سبزیجات، بنابراین سالاد، سبزی خوردن و میوه ها فراموش نشه، هر چقدر هم که غذاهایی که فیبر بالاتری دارن برای گوارش بسیار عالیان. تنوع و تعادل هم فراموش نشه و ورزش روز یک ساعت اگر حتی تو محیط های بیرون نمیتونن تشریف ببرن، در داخل خونه از نرمش ها استفاده کنن، بسیار ارزش.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر سید مرتضی صفوی، دکترای تغذیه در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی.
خداحافظ.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
قاشاق از کهن‌ترین تمدن‌های جهان با خدمتی بیش از 7000 سال می باشد که از مهمترین جاذبه‌های تاریخی این شهر می توانم اشاره کنم به تپه‌های سیرک، مسجد تبریزی‌ها، مسجد وزیر، چشمه اسفندریه، آتشکده نیاسر، امامزاده بابا شجاع‌الدین، آرامگاه مستجم کاشانی و مسجد امادی و دیگر اشاره کنم. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
خب اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر باشه. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1295 که ناصرالدین کازرونی، خان کازرون، در جنوب کشور علیه سلطه بریتانیا قیام کرد.
بله.
با نیروهایی که در اختیار داشتون در واقع به نیروهای بریتانیا حمله بکنه و اونها رو خلع سلاح بکنه. در دشت ارژن شکست سنگینی به نیروهای بریتانیایی وارد کرد، به طوری که اونها مجبور شدن نیروهای بیشتری رو به این سمت اعزام بکنن. و خب در واقع بریتانیا در پی اون بود که قرارداد 1915 رو که در بین بریتانیا و روسیه امضا شده بود، اونها قرار بود که اون چه که در قرارداد 1907 به عنوان سرزمین‌های تحت نفوذشون شناخته شده بود به تسخیر خودشون در بیارن، که خب مقاومت کسانی مثل ناصرالدین کازرونی و در واقع قشقایی ها و حمایت کسی مثل آیت الله سید عبدالحسین لاری از این نیروها موجب شد که اونها در چنین هدفی ناکام بمونن. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه سال 1312 که اولین کارخانه سیمان ایران در شهر ری افتتاح شد. در واقع این کارخانه از سال 1295 فکرش رو و طرحش رو مهندس علی گلی خان سپاهی ملقب به مهندس دولت به دولت داد و دنبال ساخت کارخانه سیمان بود. و خب به مشکلاتی که وجود داشت، از جمله خب نابسامانی هایی که در کشور وجود داشت و اینکه دولت مستقری نداشتیم، این طرح و ایده به تعویق افتاد تا اینکه در سال 1307 مطالعات خودش رو تشکیل کرد و در بین راه شاه عبدالعظیم پای کوه چشمعلی در اون منطقه در واقع جایابی کردش که چنین کارخونه‌ای ساخته بشه که بخشی از این کارخونه در واقع تجهیزاتش از دانمارک و بخشی از اون هم از سوئد وارد شد و وزارت طرق مسئول و متصدی ساخت این کارخونه شد تا اینکه این کارخونه با ظرفیت روزانه 100 تن تولید در شهر در واقع
آیه اصفهانی، ما چون یه مقدار کیفیت صدا رو بد دریافت میکنیم، چون فکر میکنم با تلفن همراه صحبت، اگر یه مقدار جا به جا بشین فکر کنم بهتر
صدا خوبه،
همچنان یه ذره باز اون حالت رو دارم.
الان صدا
الان خوبه؟ بله بفهم.
خدمت عرض میکردم که در شهریور 1311 کار ساخت کارخونه آغاز شد و در چنین روزی در سال 1112 کارخانه افتتاح شد با ظرفیت روزانه 100 تن تولید و خود مهندس علی قلی سپاهی هم اولین مدیر کارخانه بود. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1315 که سفیر ایران در ایالات متحده در واقع احضار شد و روابط ایران و ایالات متحده عطف شد. خب در واقع سفیر ایران که قفار جلال علا بودش به علت سرعت غیر مجازی که در ایالات متحده داشت توسط پلیس این کشور متوقف شد و پلیس ایالات متحده اونها رو به پاستون منتقل کرد و این موجب شد که در واقع رضا شاه چنین اقدامی رو در واقع اهانت به دولت ایران بدونه و خواستار عذرخواهی دولت ایالات متحده شد و وقتی خب ایالات متحده چنین کاری نکرد و معتقد بود که قفار جلال علا در واقع قانون اون کشور رو زیر پا گذاشته، این مسئله موجب شد که روابط ایران و ایالات متحده قطع بشه برای مدتی. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1317 که باز هم قطع روابط ایران و یک کشور خارجی به نام فرانسه رو داریم و این قطع رابطه در واقع میشه گفت که یک سری اتفاقاتی که افتاد و مقالاتی که در روزنامه‌های فرانسه از سال 1315 منتشر میشد که اولین بار در سال 1315 نشریه علم و زندگی یه فرانسه مقاله چاپ کرد در مورد پیشینه خانوادگی رضا شاه و این در واقع مجموعه مقالاتی که در نشریات مختلف فرانسه منتشر میشد و نهایت آخرین مقاله یا کاریکاتوری بود که رضا شاه رو به شکل گربه تصویر کرده بود که در حال بلعیدن مازندرانه و خب رضا شاه معتقد بود که همونطوری که ما اجازه نمیدیم روزنامه ها ما علیه فرانسه بنویسن، فرانسه هم بایستی از نوشتن مقالات علیه مقامات ایران جلوگیری بکنه، ولی خب فرانسه میگفت که در واقع ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم و همین پیگیری این موضوع موجب شد که دو سفیر ایران برکنارشن، چون رضا شاه معتقد بود که اونها اون جدیت رو به خرج میدن، یکی سید حسن تقی‌زاده بود و دیگری فروهر و نهایت هم به قطع رابطه دو کشور منجر شد.
آیه اصفهانی کمتر از یک دقیقه فرصت.
خواهش می‌کنم. مناسبت تاریخی آخر مربوط میشه به سال 1317 که سازمان پرورش افکار در چنین روزی تأسیس شد که خب این سازمان در واقع یک سازمانی بود که کمیسیون‌های مختلفی داشت، کمیسیون مطبوعات، کمیسیون رادیو که قرار بود در واقع به عنوان مهمترین رسانه تشکیل بشه و هدف سازمان پرورش افکار عمومی کردن ایدولوژی سلطنت پهلوی بود که دو شاخصه مهم ناسیونالیسم باستانگرا و تجدد غربی داشت و همین جهت هست که ما می‌بینیم که مقامات سیاسی و فرهنگی مختلف مختلف در این سازمان مسئولیت دارن، کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون موسیقی، کمیسیون مطبوعات، کمیسیون کتاب و مهمترینش هم توی که عرض کردم کمیسیون رادیو بود. و با توجه به اینکه خب رضا شاه نسبت به حد حساسیت داشت و ایجاد حد برای اون یک امر بود که باش مخالفت میکرد، سازمان پرورش اخبار قرار بود که همون وظایف حزب رو انجام بده.
سپاسگزارم از شما اصفهانی عزیز، وقت ما به پایان رسید، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
و همینطور از شما دوستان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزارم که همراه و شنونده برنامه سر